بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 12 جلسه از مجالس مربوط به دعوت و در راستای مسائلی که در جلسه قبل مطرح شد در زمینه اهمیت تربیت در کنار آموزش و اینکه اگر انسانی آموزش ببینه ولی تربیت نشه چه ضررهایی رو به بار میاره، میخواییم بپردازیم به برخی از مسائل مهم تربیت. یعنی ما وقتی میگیم باید تربیت صورت بگیره، خب تربیت به چی صورت بگیره؟ چه چیزی؟ چگونه تربیت بشه؟ چه اهدافی باید در تربیت گنجانده بشه؟ یکی از مهمترین اصول تربیت اسلامی که باید تمام سعی و تلاش دعوتگران در این زمینه متمرکز باشه، مسئله الله عز و جل و اخلاص در عمل برای ذات الهی و اینکه انسان در زندگیش این مسئله همیشه مد نظرش باشه که به دنبال رضایت و خوشنودی الله متعال باشه و اینکه از ذکر الهی لذت ببره، خصوصا این مسئله ذکر که در قرآن خیلی مورد تاکید قرار گرفته، تا جایی که پیامبر موسی علیه السلام و پیامبر هارون وقتی که به پیامبری مبعوث شدن و پیامبر موسی اون لوازم دعوتش از الله تعالی خواست، گفت رب یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشفک فی امری، همه اینا برای چی؟ که اینو سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. مسئله ذکر در قرآن خیلی اهمیت داره، پیامبران و مؤمنین آیات زیاده اذکر الله ذکرا کثیرا، در حتی مثلا میگه نماز تمام میکنی، نماز جمعه تمام میکنی بعد دوباره ذکر بکنی، نماز فرض تمام میکنی بعد ذکر بیاد. پس این مسئله بایستی که در تربیت ایمانی نهفته بشه، هر چیزی که به ذات الهی تعلق داره، هر چیز، اخلاص باشه، ذکرش باشه، رضایت و خوشنودی پروردگار باشه، این که انسان وقتی الله رو عبادت میکنه کیف بکنه، احساس نکنه که داره مثلا یه کار اجباری از سر اجبار باید اینو انجام بده، به عبادات به عنوان تکلیف نگاه نکنه. حقیقا ما این مشکل داریم، ما از زمانی که این اصطلاحات رو در فقه و در این مسائل اختراع کردیم و گفتیم تکلیف، به نماز گفتیم تکلیف، هرچند که مثلا ممکنه ریشه بعید در قرآن داشته باشه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ولی اگر این معنی غالب بشه بر کلمه عبادت و کلمه دعا، اون چیزی که به کثرت در قرآن اومده، در ذهن مخاطب به مرور زمان این معنی نقش میگیره که من این کار رو از سر اجباری باید انجام بدم، تکلیفه و دیگه احساس لذت نمیبره از عبادتش. و این موضوع رو ما متاسفانه امروزه در خیلی ها مشاهده میکنیم، مثلا طرف نشسته تو خونه مشغول بازی با گوشیشه، وقت نماز فلانی بلندشون نماز بخون، نماز عصر مثلا، آن نمازی که آمده که باید زود خوانده بشه به تأخیر نیفته، فلانی نمازتو در اول وقتت بخون، نماز عصر، میگه حالا وقت خیلی هست الان حوصله ندارم، همینطور با گوشیش ور میره، بعد دم غروب آفتاب بلند میشه سریع یه وضوئی میگیره، تون 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 4 رکعت نماز میخونه، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تک صلاة المنافق یجلس یرقب غروب الشمس، بعد بلند میشه چی؟ فیقوم یصلی 4 رکعات لا یذکر الله الا قلیلا. خب چنین برداشتی و چنین مفهومی در ذهن خیلی نقش میبنده که من این عبادت رو از سر تکلیف دارم انجام میدم، نه، اینا باید درست بشه، بایستی که عبادت به گونه ای انسان اونو انجام بده که لذت ببره، براش لذت بخش باشه و همچنین به دنبال این باشه که تمام اون خوبی هایی که الله تعالی به بندگان مؤمنش وعده داده راه رسیدن به اون خوبی ها رو طی بکنه. این جزء بزرگترین مسائل تربیت ایمانی است. و به همین دلیل ممکن نیست که اگر چنین حالتی به وجود بیاد دیگه بین مؤمنین حسد وجود داشته باشه، اون حسادتی که ریشه روابط و برادری را از بیخ میکنه و همچنین تنفر، کینه و کدورت اینا از بین میره. و چه چیز جای اینا رو میگیره؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. این میاد جای حسادت، جای تنفر، جای بغض، جای کینه، جای خیانت، جای اینا رو میگیره. ممکنه برای انسان سوال پیش بیاد چرا در یک جامعه ای که اکثر افرادش به دین منتسب هستن، میگن حالا ما مسلمانیم، حالا نمازی میخونیم یا نمیخونیم، به صورت کلی یک جامعه دین داره، چرا اینقدر مشکلات وجود داره؟ از مشکلات خانوادگی گرفته، از مشکلات تجارتی گرفته، شراکتی، خرید و فروش، معامله، هر چیزی که فکرش بکنی درگیری هست، همه جا درگیری هست. چرا؟ چون افراد این امت و این جامعه تربیت نشدن، تربیت اسلامی نشدن، ول بودن. همینطور بر اساس اون معلومات کلی که داره بر اونها عرضه میشه در فضای تعلیم، فضای آموزش یا در فضای مجازی که خودشون به اختیار خودشون میرن رو میگیرن، همینطور داره بزرگ میشه، میاد بالا. و ببینم جب حاکم بر خانواده چه باشه. خیلی خانواده ها هیچ احترامی در اون وجود نداره، اصلا فرزند به پدر هیچ احترامی نداره، به مادر هیچ احترامی نداره، انگار مادر کنیز و کلفتش تو خونشه. دستور میده اصلا به پدر تو باید این کارو بکنی. و این موضوعی که ما الان داریم مطرح میکنیم، میدونیم که به راحتی و با ادعا نمیشه به آن رسید. یعنی ما الان داریم حرف میزنیم اینجا، میگیم باید تربیت باشه، آن هم تربیت ایمانی، آن هم در آن چیزایی که به الله متعال متعلق هست، با هر زدن نمیشه اونو به وجود آورد. باستی که خزینه های بسیار زیادی پرداخت کرد، باستی که وقت های بسیار زیادی گذاشت و هیچ کاری البته با نشستن و با کسالت و با تنبلی نتیجه نمیده. من جمله این موضوع، هر کسی که میخواد به مکه برسه باید راه مکه رو در پیش بگیره، نه راه ترکستان. حافظ چه گفت؟ گفته ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. راه کعبه کجا؟ راه ترکستان کجا؟ اگر راه ترکستان در پیش گرفتی میرسی ترکستان، نمیرسی به کعبه. و کسی که میخواد به فضائل اخلاقی دست پیدا بکنه و تربیتش تربیت ایمانی باشه، یا تربیت خانوادهش یا تربیت جامعهش ایمانی باشه، دیگه شب و روز نداره چنین انسانی. واسه که دغدغه داشته باشه، واسه که کار بکنه. و مسئله آموزش و تربیت خیلی سخته، پرورش واقعا سخت، کار آسونی نیست. و یکی از مهمترین وظایف سنگین پیامبران همین مسئله بوده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اونا رو پرورش میده و بهشون کتاب و حکمت یاد میده. همان گونه که ما در سفرهامون نیاز به آذوقه داریم، در طی کردن راه‌های معنوی من جمله تربیت ایمانی هم نیاز به آذوقه داره، ولی آذوقمون معنویه. این آذوقه در قرآن بهش اشاره شده، فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى ولباس التقوى ذلك خیر. هم زاد تقوا داریم هم لباس تقوا، هر دو تاش در قرآن اومده، آذوقه تقوا و لباس تقوا، هر دو تا هم در کنار آذوقه مادی ذکر شده و در کنار لباس مادی ذکر شده، لباسی که ما میپوشیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک خیر. و آن هزینه‌ای که ما در راه تربیت و پرورش باید پرداخت بکنیم، تقوای الهی است، این آذوقه ماست. بایستی که به تقوا مزود باشیم تا بتونیم در این راه حرکت کنیم. و اگر انسان این گونه تربیت شود، دیگه تمام زندگیش میشه لله رب العالمین. چون به دنبال تربیت الهی است. تمام زندگیش میشه لله رب العالمین. و مصداقش هم در قرآن اومده، فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پیامبر بگو نماز من، قربانی من، زندگی من، مردن من، دیگه از این بالاتر که انسان تو دنیا چیزی نداره دیگه، همش لله رب العالمین. هر چی الله تعالی بگه همون ما روی چشم میذاریم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز مؤمنین را به چنین معانی اخلاقی و تربیتی تذکر میداد همیشه. من جمله مسئله تقوا، آذوقه تقوا، تا جایی که در اولین خطبه‌ای که در مدینه ایراد کردند، تشویق بسیار زیاد بر تقوا الهی داشتند و اینکه انسان خودش رو متعلق به آخرت بدونه نه متعلق به دنیا، وابستگیش به آخرت باشه نه وابستگیش به دنیا باشه. آنچنان که شاعر عربی میگه چی؟ میگه کم منزلن فی الارض یعلفه الفتا و حنینه ابدا لأول منزلی. میگه یک انسان، فتا یک جوان، یک انسان چقدر در این زمین جا به جا میشه، میره جای مختلف سکونت میکنه و الفت هم ایجاد میشه براش، الفت میگیره با اون جایی که در زندگی میکنه، ولی حنینش، حنین یعنی اون شوق و اشتیاقش، همیشه برای کجاست؟ اول منزل، اولین جایی که پا برای اون کره خاکی گذاشته کجاست؟ همیشه دلش برای اونجا داره میتپه. شما از کجایی؟ شما را حتی اگر به بهترین جای دنیا ببرن، اگر که اهل مثلا یک جای دیگر باشی، همیشه با وجودی که اونجا در ناز و نعمت داری غلط میزنی، با وجودی که در ناز و نعمت داری غلط میزنی، بازم چی؟ بازم به دنبال این هستی که زادگاهت کجاست. خب زادگاه معنوی ما کجا بوده؟ ما از کجا اومدیم رو این دنیا؟ ابن القیم میگه که زادگاه اصلی ما بهشته، ما جای اول ما بهشت بوده، همان گونه که آدم که پدر ما باشه و حوا که مادر ما باشه اونجا جاشون بوده، از اونجا بیرون شدن. واسه همینه که انسان مؤمن همیشه به فکر زادگاه اول خودشه، بهشت، به دنبال بهشت. همان گونه که انسانی که در این دنیا هست همیشه به دنبال زادگاه اول خودشه، هرچند زادگاه اول خودش خرابه هم بیشتر نباشه، هیچی هم درش نیست، نه امکاناتی، هیچی نداره. چرا تا آدم نشستن چرا تا دیوار نیمه فرسوده که میخواد ریزش میکنه، میگه همین برای من اینو با دنیا عوض نمی کنم، با تمام خوبی های دنیا عوض نمی کنم، این چهار تا سنگ همینو میکنم، کجا به دنیا آمده؟ پس این یکی از مهمترین مسائل تربیته که همه چی رنگ الهی بگیره. اولا همینی که در سوره بقره فرمود سبغت الله و من احسن من الله سبغه و نحن له عابدون. بندگان مؤمنی که در آیه قبلش فرموده بود قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. کسانی که گفته بودند ما به همه این مسائل ایمان آوردیم، به کتابهایی که نازل شده، به این پیامبران ایمان آوردیم و به کتاب‌هایی که به آنها داده شده ایمان آوردیم و ما مسلمانیم، تسلیم امر الهی هستیم. و یک آیه بعدش که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. و هر کسی که به مثل آن چیزی که شما ایمان آورده اید ایمان بیاورن هدایت شدن. این آیه خودش خیلی مهمه و خیلی تفسیر میخواد. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر ایمان من و شما، اگر ما خواهان هدایت هستیم، باید ایمانمون رو بر ایمان شاگردان پیامبر عرضه بکنیم، چون قرآن اینو میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اینجاست چی؟ اینجاست که فقط اهتدوا، هدایت شدن. ولی اگر ایمانت مثل ایمان اونا نباشه، به همون اندازه که مخالفت داره، به همون اندازه هم از هدایت دوری. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. و اگر روگردانی بکنه اینا در شقاقن، در اختلافن، و الله تعالی شر اونها را سر تو کم میکنه. فسيكفيكهم الله، الله تعالی برات کافیه و هو السميع العليم. سپس فرمود صبغة الله، نگفت دین الله، هرچند که علما میگن منظور از صبغة الله یعنی دین الله، یعنی الزمو دین الله، اسلوب اسلوب اغراس در زمان عربی، اسلوب اغرا ضد اسلوب تحذیره، یعنی تشویقت میکنه، فعل رو حس میکنه، فعل جمله رو که عامل باشه حس میکنه که دلالت بلاغی آن در تشویق بسیار بالا بره. یکی از روش های سر زبان عربی وجود داره، حالا در زبان خودمونم هستا، پس میخواد به تأکید بکنه که اینو بگیر، دیگه بگیرش این میگه، میگه این اینه، میگه اینه، یعنی بلاغتش به مراتب بالاتر از اینه که بگه اینو بگیر، جمله رو برات اضافه بکنه، هر جمله کوتاه‌تر باشه در دلالت قوی‌تر میشه. فرمود صبغة الله، صبغة یعنی رنگ، علما میگن منظور دین الله است، صبغة الله یعنی الزمو دین الله، پایبند باشید به دین الله متعال. ولی خب گفت صبغة الله، بعدم گفت و من احسن من الله صبغة، یعنی باید رنگ بگیری، رنگ الهی باید بگیری، تمام همه چیزت باید الهی بشه. این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگه حرف میخوای بزنی باید حرفت برگرفته از سخنان الله متعال باشه. اگه میخوای بخوابی باید به امر الله باشه، یعنی اون لحظه که میخوابی باید دستور باشه که تو بخوابی، میخوای بیدار بشی، میخوای بشینی، میخوای ساکت باشی. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسمع. اگر میخوای حرف بزنی، اگر مؤمن به الله و روز آخرت هستی، باید حرف زدنت بر اساس همین ایمان باشه. اگر نیست ساکت بشه، پس تمام حرکاتت و سکناتت میشه لله رب العالمین. رنگ میگیره، رنگ دید میگیره، صبغة الله و من احسن من الله صبغة، و هیچ کسی رنگی بهتر از الله متعال نداره، رنگ الله تعالی از همه زیباتر و بهتر. و نحن له عابدون، ما عبادتش میکنیم، عابد هستیم برای الله متعال، و شرمی هم نداریم در این زمینه و روی در وسیع خجالت هم نداریم، دین ماست، خیلی رک و پسکنده هم میکنیم. قل هذه سبیلی، بگوید راه من، راه من اینه، واضح و آشکار، هر که خوشش میاد بیاد، هر که بدش میاد خودش میتونه بره فوتبال خودش بکنه. خب اما از وسائل تربیت، چون بحث تربیت هست، چه وسائل رو میتونن به کار برد در تربیت؟ یکی از مهمترین وسائل تربیت که خیلی مؤثر هم هست اینه که انسان متصل باشه به کتاب الله، وصل باشه به کتاب الله. برای همینه که ما میگیم خب این وصل شدن به کتاب الله به چه شکل صورت میگیره. حالا میگن تلاوتش، تأمل در کتاب الله، فهمش، و همچنین اینکه دریچه های قلبت را، دریچه معنوی قلبت را بگشایی تا کلمات الله نفوذ بکنه تو قلبت، وارد بشه، و تا اینکه آن روشنایی های کلمات الهی وارد قلبت بشه و ظلمات و تاریکی های قلبت رو از بین ببره، چراغانی بشه قلبت. خب حالا این چگونه ممکنه؟ بارزترین شکل این مسئله اینه که انسان بپردازه به حفظ قرآن کریم، تا این وصلتی که به وجود میاد، این اتصالی که حاصل میشه از بین نره، همیشگی باشه. حفظ قرآن کریم با درک معانی آن یکی از مهمترین وسائلی است که انسان را وابسته به کتاب الله میکنه، و قطعا هم اینطوریه. اون کسانی که حافظ قرآن هستن به مراتب بیشتر قرآن میخونن تا کسانی که حافظ نیستن. اون کسی که حافظ نیست، حالا اگر فرصتی بشه، فرصتی ایجاد بشه، مثلا یه دو صفحه بخونه، فرصت نشد هیچ دیگه نمیخونه. ولی اون حافظ، کسی که حفظ کرده، همیشه داره احساس مسئولیت میکنه که باید دور بکنه، باید مراجعه بکنه، باید روزی یک جز دو جز بکنه، انگار یک عهدی ازش گرفته شده. پس این یکی از مهمترین وسائله. میخوای اتصالت به قرآن قوی باشه، باید قرآن رو حفظ بکن تا همیشه احساس بکنی که یک رابطه باید بین تو و این کتاب وجود داشته باشه. در قرآن آمده که میفرماید و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. میگه این قرآن تنزیل رب العالمین است، از طرف الله متعال نازل شده، ولی اون کسی که نازلش کرده عنوان واسطه جبرائیل بوده. نزل به الروح الامین کجا نازل کرده؟ على قلبك. اگر قرآن بر قلب نازل نشه، فقط بر زبان گفته بشه، دیگه آن تأثیر ایمانی را نخواهد داشت. قبل از اینکه قرآن با زبان تلاوت بشه، باید بر قلبت نازل بشه، باید ببری داخل قلبت، دیگه باید با زبانت بخونی. اگر قلبت خالی باشه، فقط زبانت داره کار میکنه، این اصطلاحاً بهش میگن چیزی که ظاهرش آراسته است ولی باطنش خرابه. من بر الله الله من جو یعلم الله. و یکی دیگر از وسائلی که اهمیت بسیار زیادی داره در تربیت اسلامی بعد از این رابطه عمیق با قرآن کریم، رابطه عمیق با زندگی پیامبر. چون در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم نسخه عملی قرآن بود. ما تمام اون چیزایی که در قرآن به عنوان اخلاق، رفتار، کردار، گفتار، پندار داریم، نسخه عملیش میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمودن کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود، میشه نسخه عملی قرآن. و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما الگوی نیک و پسندیده قرار داده شده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اگر کسی که امید داره به الله متعال و روز آخرت و الله تعالی را زیاد یاد میکنه، الگوش پیامبره، بعد از پیامبر اتباع و پیروی بکنه. و خود این مسئله اقتضا میکنه که انسان زندگی نامه پیامبر رو خوب بدونه و همیشه گوش بکنه، هر چند وقت یک بار گوش بکنه، تا اون اتفاقاتی که برای پیامبر افتاد در عهد مکی و بعد از آن در عهد مدنی، چه جنگ هایی که صورت گرفت، چه اتفاقاتی که افتاد، انگار با پیامبر صلی الله علیه وسلم داره زندگی میکنه. الگو برداری بکنه. و یک دعوتگر مسلمان هم همینطور بایستی که به آن کسانی که دعوتش رو اجابت کردن و تازه وارد دین شدن، بایستی که از این روش های تربیت برای آنها استفاده بکنه، به محاسن، به فضائل راهنمایی بکنه. الان مد شده هی میگن گفتار نیک، پندان نیک، کردار نیک. این یه طرف درستیه و در ابعاد بسیار وسیع‌ترش ما در دینمون داریم. چقدر در قرآن و در سنت اومده که باید گفتارت باید نیک باشه، رفتارت باید نیک باشه، پندارت، باور، عقیدت باید نیک باشه. و این مسائلی است که تقریبا همه ادیان بر سر اون اتفاق نظر دارن که انسان باید انسان خوبی باشه. اخلاق ناپسند همه جا ناپسنده، دزدی همه جا ناپسنده، زشتی همه جا زشت، مگر آن جایی که اون زشتی زینت داده شده باشه برای انسانهایی که شیطان دیگه بر آنها تسلط پیدا کرد. مثلا امروز زنا و زشتی آن و خمر و زشتی آن برای خیلی ها در جهان غرب کار عادیه، هیچ زشتی در آن احساس نمی کنه، چی مگه چکار دارم می کنم؟ اینا دیگه کار بد آنها براشون زینت داده شده. زین لهم سوء اعماله فرآها حسنه، و اونو خوب می دینه، می پسنده، می گه چکار نداره. پس گفتیم دایی دعوتگر با اون کسانی که دعوتش رو پذیرفتن از این روش‌های تربیتی استفاده می‌کنه. در کنار حفظ قرآنشون، کسانی که حفظ می‌کنن اونا رو تربیت می‌کنن روی این مفاهیم تا اینکه دیگه در اسلام ثابت قدم بشن. ریشه که گرفت، حالا باید خودش تبدیل به دعوتگر بشه. ما دیگه به اندازه کافی دستتو گرفتیم، حالا دیگه نوبت این شده که تو دست دیگرانو بگیری. همونطور که ما یک روزی دستمون میگرفتن، بعدا داریم دست شما رو میگیریم، یه روز بعد بره که شما دست دیگرانو بگیرید. وارد یه مبحث دیگه میشیم به نام وسائل دعوت. ما در مبحث قبلی پرداختیم به چی؟ به اهمیت تربیت و آموزش، یعنی آموزش و پرورش. اما واسه که بدانیم دعوت وسائلی داره. شما بدون یک دعوتگر میخواید دعوت بدی، دنبال وسائلش هستی. خب با چه وسیله من میخوام دعوت بدم؟ اگه به شما گفتن برو به شیراز، چی میگی؟ میگی با چه وسیله بدم؟ اگه بهت گفتن برو سر کار، کارت جاش دوره، اولین سالی که میکنی با چه وسیله بدم؟ کار دعوتگرم دعوته، سوال میکنه با چه وسیله دعوت بدم؟ شما چه جواب میدید؟ وسائل رو به دو دسته میشه تقسیم کرد. یکی که میشه از آنها به عنوان وسائل خارجی یاد کرد و یکی وسائلی که داخلی است و به صورت مستقیم با شخص دعوتگر تماس پیدا میکنه. وسائل خارجی اساسش اینه که انسان دعوتگر یک برداشت صحیح و یک دیدگاه صحیح داشته باشه به واقعیت زندگی. اگر از این وسیله برخوردار نباشه با مشکل مواجه میشی در دعوتت. چرا؟ چون ممکنه که واقعیت زندگی انسانها را درک نکنی و باید از آنها چیزی بخوای که عملی نیست، قابل اجرا نیست. شما اگر از کسی چیزی خواستی به نام شریعت که قابل اجرا نباشد، جز این که خودت و شریعت را در معرض انتقاد دیگران قرار بدهی چیزی دیگری نیست. تصور اینو داشته باشید که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در عهد مکی، خصوصا در آغاز بعثت، دستور جهاد میداد. عملی نبود چنین چیزی، ممکن نبود، قابل اجرا نبود. و خود این مسئله هم الله تعالی برای پیامبرش یعنی انجام داده. در عهد مکی ما جهاد سلاح نداریم، با وجود اینکه برخی از یاران پیامبر خصوصا در سالهای اخیر خیلی فشار می آوردن که باید این کار صورت بگیره، ولی همش میگفت فاعف عنهم واصفح، بگذر رد بشی. جواب بدی آنها را با بدی ندهید، با مسائل ایمانی برخوردهای درست این برخوردهای زشت و ناپسند آنها را جواب بدهید. و همچنین باعث که اطلاع داشته باشه از آن چیزهای، از احداث و اخبار و اتفاقاتی که در جامعه داره رخ میده، نباید از جامعه غائب باشه، باید اطلاعات داشته باشه، باید بروز باشه. اگر بروز نباشه نمیتونه درست دعوت بده، با مشکل مواجه میشه، چون دیگران هستن در کنارت، مخالفین تو هستن. میگن داروی آنتیبیوتیک یک داروی مقاوم برای باکتریست. و شما اگر این باکتری رو شناسایی نکنی چجوری میتونی آنتیبیوتیک رو تجویز بکنی؟ پس شما باید باکتری های معنوی جامعه خودتو بشناسی. کیا باکتری هستن؟ کیا ویروس هستن؟ و چی میگن؟ و چی میخوان؟ و دوای مناسب برای این باکتری و این ویروس چیست؟ خب وسائلی که در این زمینه به عنوان وسائل خارجی که گفتیم، اینکه دیدگاه درست از واقعیت زندگی داشته باشه، یکیش برحذر بودنه. یک دعوتگر همیشه باید برحذر باشه، چون قرآن هم گفته خود و حذرکم، حواستون باشه. اگر حواست نباشه فکر میکنی که همه دوستتن، و این مسئله غیر ممکنه که همه دوستتو باشه. انسان‌های منافق در هر جامعه بسیار زیاد هستن، کسانی که از روبرو به شما لبخند میزنن و از پشت به شما خنجر میزنن، این افراد همه جا هستن و خودشون رو انسان‌های ناصح و صالح میدونن و مصلح میدونن. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگی فساد نکنید، میگه ما کجا فساد، کجاست، ما انسان های مصلحی هستیم، ما میگیم فساد را اصلا بردار. یکیشم یاری جستنه. از چه کسی یاری میجویی؟ قطعا از لحاظ اصل اعتقاد و باور از الله تعالی و ایاتن استنی، تنها از تو یاری میجویی، ولی از لحاظ سببی هم نیاز داری که قدرت داشته باشی. و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. یعنی تا جایی که میتوانید اعدو لهم، فراهم کنید، ما استطعتم، تا جایی که میتونید، من قوة، از قوت، از قوت داشته باشی، و من رباط الخیل، و از پای دونده، اسبایی که در جنگ قدرت اول شمرده می شوند از آز اسباب و وسایل. پس برحذر بودن یکی از مهمترین صفات بارز دعات دعوتگران، یکی از مهمترین وسایلی که در دعوتشون به کار می برند تا مبادا در دام مخالفین خودشون قرار بگیرند. و آیه‌ای که در سوره نساء آمده به این مسئله خیلی خوب اشاره میکنه، در نماز خوف، نماز ترس، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، وقتی که تو در بین آنها هستی و نماز را اقامه کردی، یعنی در حالت جنگ، در حالتی که لشکر دشمن در مقابل تو سفرهایی کرده دیده میشه، فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم، یک طایفه بیستن همراه تو به نماز و طایفه دیگه اینکه نگهبانی بدن و اسلحه های خودشون رو هم به همراه داشته باشن تو نمازشون. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتكن طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وقتی که رکعت اولی رو میخونن برن عقب تا طایفه بعدی که نگهبان بوده بیاد جلو. تو همه نماز جماعت رو قصرت ممر بخون. سپس فرمود که ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. انسان های کافر دوست دارن که شما غافل بشید از اسلحتون و از ابزار و وسائلتون، امتعت، تا بتونن یک دفعه یک حمله یک پارچه بر علیه شما داشته باشن، همان گونه که بر یک شخص واحد حمله میکنن تا شما را ریشکن کنن. سپس فرمود ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، برحذر باشن در مقابل دشمن. حالا این دشمنی که در جلوی تو سفرایی کرده با سلاح میخواد با تو درگیر بشه، و بقیه دشمن ها چی؟ دشمن های زبانی، دشمن های اعتقادی و باور. تا اینکه فرمود ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم و خذوا حذرهم. بازم فرمود اگه به هوا بارونی بود نمیتونی شمشیرت و کلاه خودت و زرهت رو با خودت نگه داری، مجبوری بکنی، نمیشه در سجده کرد، خب این لباسا رو بکن. ولی بیمز این که نمازتو خواندی برگردی منها رو بپوشی، چون خود و حد رکن، احتیاط رو باید رعایت کرد. و اون آیه بعدی که براتون خوندم، آیه 102، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا. اما در قرآن که خیلی زیاده نمونه های آن، من جمله از ام من عایشه صدیقه رضی الله عنها روایتی که میفرماید اتانا رسول الله صلی الله علیه و سلم بالحاجره فی ساعت کان لا یأتی فیها. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت ظهر آمد، روزی که مسجد بکنه، و هیچ وقت پیامبر در چنین وقتی نمی آمد. چرا ظهر رو انتخاب کرد؟ چون اکثر کفار تو خونه هاشون خوابیدن و این کار در پنهانی صورت میگیره. و همچنین دلیلی که باز بر این مسئله میتوان یافت در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، قریش وقتی که میخواستن تصمیم گرفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکشن، و در نظر قبیله یکی بیاد همگی با هم میکشن. دیگه اونجاست که بنو هاشم نمیتونن قصاص بگیرن، خودش پخش شده بین قبائل و معلوم نیست که چی کسی دیگه هم رو کشته. جبریل اومد فقال لا تبیت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبیت عليه، امشب رو روی این فراش نخواب، به فراش دیگه یه جا دیگه بخواب. فلما كانت عتمت الليل، وقتی که دیگه تاریکی شب همه جا رو در بر گرفت، اون خورشید سرخی غروب آفتاب از بین رفت، اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام. کفار قریش اومدن کنار در پیامبر رصد میکنن که پیامبر کی میخواد. فیسبون علیه سن که بپرن بر پیامبر. فلما را رسول الله صلی الله علیه و سلم ذلك قال لعلی بن ابی طالب رضی الله عنه، لعلی بن ابی طالب گفت که نم على فراشی و تسجى ببردی هذا الحضرمی الاخضر، و سجى من بخواب اما الحفهی که وجود داره مفیس سبز رنگ حضرمی اینو بکش رو خودت، فنم فیه در اتخاب من بخواب، انه لن یسل الیک شیء تکرهه منه، چون به هیچ عنوان آن چیزی که دوست نداری و ازش میترسی به تو نخواهد رسید، سالم خواهی ماند. ثم خرج علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخذ جفنه من تراب فی یده، پیامبر صلی الله علیه و سلم از خونه خارج شد در حالی که در کف دستش یک مشت خاک داشت. و اخذ الله تعالی علی ابصارهم عنه فلا يرونه، الله تعالی قدرت بینای کفار را دیدن پیامبر گرفت. الله تعالی علی کل شیء قدیر، میتونه بگیره. پس ندیدنش، پیامبر رو ندیدن وقتی که از منزل خارج شد. فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم همون خاک رو میده رو سر کفار قریش، اونا نمیدیدن. و همچنین در حدیث آمده که کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلوا، یاران پیامبر وقتی نماز میخوندن، ذهبوا فی الشعاب و استخفوا بصلاه من قومه، یعنی در وقتی که در مکه بودن میرفتن تو دره ها نماز میخوندن تا کسی اونا رو نبینه. ولی اگر مثلا جایی باشه که بتوان نماز خواند، این آزادی وجود داشته باشه که بری نمازت بخونی، یک انسان کافر میگه به من وقتی نداره بر نمازت بخون تا صبح نماز بخون، اون اینه که امنیت منو به خطر نندازی. مسئله بر حذر بودن و توکل بر الله متعال، آیا اینا با هم تضادی دارن یا مکمل هم دیگه هست؟ وقتی میگیم بر حذر باش، یعنی که توکلت ضعیف میشه، توکلت سر جا خودش هست. این مسئله باید واضح بشه به شکل کامل که به کار گرفتن اسباب و وسایل، حالا چه در بر حذر بودن، در احتیاط، چه در هر کار دیگری که میخوای بکنی، باید وسایل کارتو بیاری. اینا بیدار بودن و احتیاط کردن و خودداری از چیزهایی است که اگر صورت گرفت انسان اعتمادش به الله متعال کم بشه یا ضعیف بشه. و این هیچ کاری با توکل نداره، هیچ منافاتی با توکل نداره. توکل جای خودشه. چون که بر حذر بودن از اسباب و به کار بردن اسباب با توکل در تضاد نیست، ولی به هیچ عنوان هم جائز نیست که انسان به کفار اطمینان بکنه و انسان ها گرایش پیدا بکنه و وابسته بشه به آنها. این هم یکی دیگر از یعنی مسائلی که مربوط به برحذر بودن هست. حالا بعد از اون میام توی انواع تحذیراتی که در جامعه وجود داره. برخی از تحذیرات در وقوع در معصیت، برخی ها از خانواده و فرزندان انسان مزاحمت میشن، برخی ها ناشی از پیروی از هوای نفسه، برخی دیگر ناشی از منافقین و وجود کفار در جامعه است. و هر یک از اینها رو شایسته است که به صورت مفصل توضیح بدیم و مشکافی بکنیم که انشاءالله اینو بذاریم برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.